اینم که آسمون ماست، یه چیزی همون وسط داره که آفتاب خونه ماست. خب خونه همینه دیگه، زنگ قفل و نمیدونم رنگ و روی در این مدلی و همینه دیگه.
خونه ما هم این خونه شماست. خونه زندگی.
کاش همون سر شسته بودم، معلوم نیست چی چسبیده به این قابلمه. اشتباه کردم، از اول باید میذاشتم خیس بخوره.
چیزی گفتی مینا؟
ها نه نه نه، به خدا بودم کبا
جلل خاله. چی بخوریم؟ چی سه ساعت داری میسازیم
بابا؟ این خوش شده دیگه، این ظرف قابلمه.
بری کن بابا حالا بعدم
نمیشه. چیزی بعدم
چیزی بعدم میداری؟
نه دستم بنده، میبینی که
بله میبینم، ولی اول آخرش با خودت کار دارم دیگه.
یعنی کسی با تو کار نداره؟
نه، هر کی با من کار داشته باشه به گوشی خودم زنگ میزنه.
ای بابا سعید، تو رو خدا ول کن این حرفا رو، بعدو که قد نشده.
نرگسی که. الو. سلام بابا، خوبی؟ قربونت، ما این چطوره؟ الهی شکر. آره. آره هست. اینا خانم بفرمایید. دیدی گفتم با خودت کار داره؟
ها؟
گوشی لازم.
نه نه ببین، بهش بگو زحفا تموم شد خودم به زنگ میزنم.
شنیدی بابا؟ نه نمیتونه صحبت کنه الان. آه خیر باشه، باش باشه بهش میگه. نکایی نداری؟ قربانت بیا پیش ما، سر بزن به ما، دیر به دیر میای پیش ما. خدافز خدافز خدافز.
چی میگه؟
هیچی، گفت ظرفات تموم شد یه سری بری خونش.
برای چی؟
نمیدونم، جیغ میزد، گریه میکرد.
وا
نه شوخی کردم، نه
یعنی چی شده
بابا؟ چرا به دلت بد را میدی؟ چی
من
نشده
رفتم.
کجا میری؟
نرگس دیگه.
بابا صبر کن الان بیام، من اتفاقا یه سر و سامونی به گلدوناش باید دادم.
خب پس بجام دیگه، بدو.
خب الان صبر نمیکنی که یه سلام علیکی بکنیم، یه دعای روز رو برای همسایه‌ها بخون؟ میترسم بریم خونه نرگس اونجا من فراموش کنم بعد قلشم.
آه خب باشه باشه، سلام کن، بخون دعا رو، چشم.
بله خب اولا که سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما همسایه‌های عزیز و نازنین خونه زندگی. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، نماز روزهاتون قبول. چطورین؟ خوبین؟ خانواده محترم خوب هستن؟ خیلی خوش اومدین به خونه زندگی خودتون. خوشحالیم که اولین روز هفته رو باز با شما شروع کردیم. ان شاءالله که این هفته بتونید کنار ما باشین. اما دعای روز هفتم، باورم نمیشه، باورت میشه یک هفته گذشت؟
بله منم باورم نمیشه که یک هفته گذشته.
دقیقاً. الهی با امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا در این روز مرا بر روزه و نماز یاری کن و از لغزش ها و گناهان این روز مرا دور گردان و یاد خود را همیشه روزیم کن به سازگاری تو ای راه نمای گمراهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعنی فیه على صیامه قيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
اللهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
آخ چه خوب شد که بابا هم اومد.
بسم الله. چی شده بابا؟
زحمت دارم براتون، مو این سر کار دیر میاد.
خب چیکار باید بکنم الان؟
یکم خرید دارم.
ترسیدم. باشه عزیزا، لیست کن میرم میخرم برات.
نگس. مادر نمیگه چی شده؟
مامان عمه موین داره میاد خونمون.
خب
به موین زنگ زدن گفتن بعد از افطار میان که بازدید عیدمون رو پس بدن. بعد موینم هی بهشون تعارف میکنه که چرا بعد افطار افطار تشریف بیارید. اونم قبول کردن. منم اصلا آمادگی ندارم و اصلا موندم چیکار کنم.
وا چیو چیکار کنی؟
با افطاری رو دیگه مادر من هیچ کاری نکردم، هیچی هم تو خونه نداریم.
همین؟
وا
کم و کسری داری بگو برات سه سوت به قول فرزاد میخرم.
موضوع کم و کسری نیست که سه سوت به قول فرزاد برین بخرین.
فشی.
آخه تو این وقتا که من چی درست کنم؟ تازه فقط عمش نیست که. موین زنگ زد به مامانش و مهسا جونش گفت اونم تشریف بیارن. آخه من برای این همه آدم شما بگیم من تازه عروس چی درست کنم؟
حالا من فکر کردم مشکل اصلیت اینه که الان بگی چی بپوشم. حالا خوبه چی درست کنم؟
آره این چی بپوشم
یه جوری میگی این همه آدم انگار یه لشکر مهمون داری نرگسی.
آره والا بعدم یه طوری گفتی کارم داری که مثلا من فکرم خدای نکرده خدای نکرده چی شده.
دقیقا من که اصلا واقعا فکر کردم با موین دعوا شده.
خب اینه که درست فکر کردی.
یعنی چی دعوا کردین؟ چرا؟
به خاطر اینکه باید با من هماهنگ کنه.
نرگس مادر دست بردار، مهمون حبیب خداست، مخصوصا که افطار مهمونتونن و خب کلی هم ثواب داره.
مامان جان من چون به مهمونام اهمیت میدم برام مهم، من دوست دارم به بهترین شکل ازشون پذیرایی کنم. حالا چی میشد به جای امشب فردا شب دعوتشون میکرد، اصرار میکرد مامانش و مهسا جون و عمه جونش بیان؟
عزیزم خب حتما نشده دیگه، اونم عقلش به این رسیده. بعدم الان داری سخت میگیری. حالا مجبور نیستی 500 مدل سوپ و چه میدونم آش و حلوا
بله،
درست کنی؟
بله بابا درست میگه.
نمیشه مادر من، نمیشه که میگین بابا درست میگه. یادتون نیست پارسال رفتیم خونه دخترم مش افطاری؟
خب
به قول بابا 500 مدل سوپ آش درست کرده بودن دیگه، اونم باشه تزیینات.
بله یادمه، اینم یادمه که گفتی همش تو آشپزخونه بود و خودش اصلا ندیدی.
آها چه خوب یادتون. بله. دیدی این راست میگم.
بله.
بله
عزیزم قرار نیست که تو مثل ایشون باشی، تو سعی کن مثل خودت باشی. اینم یادت باشه که سفره های افطاری هر چی ساده تر باشه باور کن برای سلامتی بهتره. این معده اذیت نمیشه.
بله درسته.
نه من روم نمیشه.
چرا؟
یه وقت فکر نکنم بهشون اهمیت ندادم واسه همین ساده برگزار کردم بی محلی.
نه خیلی کسی از این فکرها نمی کنه مادر.
حالا ما میشه کمکم کنین؟
خب بله معلومه میشه.
ببین من فکر کردم برای افطار زنگ بزنم حلیب و آش سفارش بدم. خب. حلوارم که شما زحمتشو میکشین، زولبیا بامی و فرنی رو هم که بابا زحمتشو میکشین.
نه من زولبیا بامی و فرنی بلد نیستم درست کنم بابا.
شیرینی فروشی دم خونمون داره که دوستتونم هست.
آها.
شما زحمت خریدشو بکشین.
آها آقا بهنام رحمتی اینا رو میگه.
بله.
حالا
موندم شام چی درست کنم، وقتم ندارم. آها فکر کردم زرش پلو درست کنم که از همه بی درد سرتره. ولی خب واسه خورش هیچ ایده ای ندارم. قرمه سبزی هم که نمیخوام درست کنم چون بوش تو ساختمون میپیچه مردم روزن.
درست.
خوب نیست. قیمه هم خیلی درد سر داره. بادمجونم ندارم وگرنه خورش بادمجون درست میکردم.
خب فسنجون؟ چون فسنجون درست میکنم.
آره
راست میگی نه؟ فسنجون چرا به فکر خودم نرسیده؟ آره میتونم فسنجون با گوشت قلقلی درست کنم. آره
فقط امیدوارم که بهمونات فردا سحر رو ببینم.
ای سعید این چه حرفی میزنی آخه؟
آقا با اینایی که نرگس میخواد درست کنه تفلی ها در بهترین حالت کارشون به عرق نعنا و نبات میکشه. حلیم، آج، زولبیا، بامیه، فرنی، حلوا، زرش پلو، فسنجی. چه خبره؟
البته نرگس بابات راست میگه ها. خب این همه میگن که مثلا ساده بگی، ما هم داریم میگیم ساده بگی.
خوبه داریم این همه میگیم ساده بگیری.
نمیتونم.
چرا
نمیتونه؟
نمیتونم دیگه.
آها میترسه فکر کنن که آشپزی بلد نیست.
نه خیر، قبلا دعوتشون کردم، دستپخت منو خوردن، خیلی هم دوست داشتن.
خب از موضوع چیه؟
میترسم بهشون بر بخوره. واقعا دارم راست میگم. فکر کنید که اگه بهشون بر بخوره خیلی زشته، چون اونها ممکنه فکر کنن من بهشون اهمیت ندادم.
ای وای دختر، چه فکرایی میکنی؟ اصلا اجازه بده، اجازه بده. همسایه عزیز، منم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما. به اولین روز هفته و اینکه وارد خونه زندگی ما شدین که خونه نرگس جانم هست، خیلی خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم در اولین روز هفته. شما به ما بگین، ما که نتونستیم نرگس رو قانع کنیم که میشه مهمونی افطار و ساده و بدون از تجملات بگیره، شما بهش بگین بعد چی کار کنه. به ما بگین چجوری اینو دختر رو راضیش کنین.
اولا که من خیلی دوست دارم واقعا به ما بگین که مهمونی های افطاری شما چجوریه، خودتون اصلا چجوری برای افطار مهمون دعوت میکنی؟
و به نظر شما اگه مهمونی افطار ساده باشه مهمونا ناراحت نمیشن؟
آها چه سوال خوبی، آفرین بپرس.
اهمیت ندادم
میدار خودم. یه بار دیگه سوالتو بگو.
اگر مهمونی افطار ساده باشه مهمونا ناراحت نمیشن؟ فکر نمی‌کنن که بهشون اهمیت ندادی؟ و خب بابا این سوال شما هم خیلی سوال مهمیه. افطار همسایه‌ها چجوریه؟
آره ممنون میشیم که مثل همیشه مشارکت کنید، صادقانه و صمیمانه نظر و تجربه خودتون رو به ما بگین. اتفاقا خیلی ها هستن که الان افطاری که خودش واقعا باعث خیر و برکت تو هر خونه زندگیه، ولی بعضیا مثلا مثل نرگس ما فکر می‌کنن که باید سفره آنچنانی پهن کنن. اگر چند مدل غذا تو سفره نذارن طرف شاید فکر کنه براشون اهمیتی قائل نشده. نمیدونم، دوست دارم شما نظرتو و تجربتون رو صادقانه بگین. 3102 شماره پیامک، 2265-2876 شماره تلفن. اتفاقا همین موضوع رو با عنوان آخرین پستمون در صفحمون هم قرار دادیم. برید صفحه خونه زندگی، اونجا مشارکت بفرمایید. به آدرس خونه نقطه زندگی منتظریم.
همان لحظه بیداری است، هر نفسی از سر هوشیاری است. دست به دستت برساند ملک، قلب تو گر طالب دینداری است. یار صدا میزندت گوش کن، آتش صد وسوسه خاموش کن. دنیا دون را تو فراموش کن، جرعه ای از ساغر جان نوش کن. جوره ی ساغر جان نوش کن. آزاده باش، ساده بگم، ساده بگم، ساده باش. ماه قرار آمده آماده باش، ماه قرار آمده آماده باش. سپید و سیاه ها راه بگیرند و به دام آورند. مرزرد عمر من و دستم تهین، خم شده هم قامت سر به سهین. از گذر عمر دل آگهی، کاش چنین نگذرد انسان مهی، کاش چنین نگذرد انسان مهی. قرار آمده آماده باش، ما و و منی بشکن و آزاده باش. ساده بگم ساده بگم ساده باش، ماه قرار آمده آماده باش، ماه قرار آمده آماده باش.
خب همسایه های عزیز خیلی ممنون و سپاسگزاریم به خاطر حضورتون، به خاطر همراهیتون. خوشحالیم که امروز در 20 روز از فروردین 1401 که اتفاقا مصادف شده با روز ملی فناوری هسته‌ای، این روز رو گرامی می‌داریم و برای فعالان این حوزه آرزوی موفقیت روزافزون داریم. ممنونم که دارین مشارکت می‌کنین درباره موضوع رو فراموش نکنید. ازتون پرسیدیم که اصلا شما مهمونی‌های افطاریتون رو چه جور برگزار می‌کنید؟ اگر ساده برگزار کنیم فکر می‌کنید مهمونا این فکر رو بکنن که امکان داره بهشون اهمیت ندادیم که اینجوری ساده برگزار کردیم یا نه؟ هر تجربه‌ای دارین از طریق پیامک و تلفن و صفحه خون زندگی برای ما ارسال کنید.
بابا
چیه؟
کاکتوس ها رو کجا میبریم؟
کاکتوس ها رو؟
بله.
اینا خیلی قشنگن، گفتم ببریم خونم.
آها نه قابلتون رو که اصلا نداره.
شوخی میکنه بابا مادر.
قرمز شدی بابا.
نه اصلا قابل شما رو نداره که.
بابا میخوام ازشون قلمه بزنم.
چیز خراب نشن یه وقت. آخه مگه کاکتوس هم میشه قلمه زد؟
بله چرا نشه.
حالا واقعا مطمئنی کاکتوس ها میگیرن؟
بله
بابا.
چیه؟
با این کاکتوس های من میخوایین چی کار کنی؟
بابا بیا بیا دختر سکته کرد نخواستم الان بهت میگم.
نه قابلتون رو که نداره.
نه میترسه خراب بشه.
شدم اصلا قابل نداره. بابا میخوام برای همسایه هم اتفاقا توضیح بدم.
از رو کاکتوس های من؟
چی؟
نه قلمه زدن و
خب از رو کاکتوس های من.
آره آره
دیگه
آره.
قلمه بزن دیگه.
امتحانش نکنید.
میخوا. امتحانش نکنم.
میخوای
نمیدونم چه جوریه.
کاکتوس
بزن حالا توضیح بده. بزن حالا توضیح بده. ببینیم چه جوریه.
حالا اگه میخوای تو هم گوش کن یاد بگیر. چش. بد نیست.
چش.
دستا چرا میلرزه؟
نه بابا.
نه بابا حالا یه کاکتوس دیگه.
همسایه های عزیز ببینید کاکتوس رو خیلی راحت با قلمه زدن میتونید ریشه دارش کنید. الان هم بهترین موقع است، چون بهترین فصل برای قلم زدن کاکتوس ها فصل رشدشونه که همین میشه بهار و تابستون. فقط یادتون باشه تو زمانی که گیاه به اصطلاح خوابه نباید قلم زنی کنید. برای قلم زدن کاکتوس اول قسمتی از گیاه رو برای ریشه دار کردن انتخاب میکنیم. الان من این کاکتوس نرگس رو خب باشه اینو دست نمیزن فقط توضیح میدم. بهتر قسمتی از گیاه که حداقل بیشتر از یه سال سن داره رو انتخاب میکنیم. در این صورت شانس ما برای ریشه دار کردن بیشتر میشه. بعد خیلی آروم با یه شی تیز مثل تیغ یا حالا کاتر ضد عفونی شده به آرومی بخش مورد نظر رو از گیاه جدا کنیم.
حالا چه ضد عفونی شده؟
برای اینکه اومیکرون نگیره
بابا.
برای پیشگیری از اینکه قارچ نگیره.
آها.
بعد بهتره چند روز قبل از برش، البته اینو بگم، گیاه رو آبیاری کنیم تا آب کافی توی بافتای گیاه وجود داشته باشه. بعد قسمت برش داده شده کاکتوس رو تو سایه و تو محلی خنک میذاریم تا زمانی که قسمت برش داده شده خوش بشه و به اصطلاح پینه ببنده.
آها.
بعد خوب دقت کنید که در صورت خشک نشدن قسمت برش داده شده بلافاصله بعد از کاش توی گلدون در اثر بیماری قارچی امکان داره از بین بره. این باید حتما خشک بشه پینه ببره.
راستی چقدر طول میکشه خشک بشه؟
معمولا مدت زمان خشک شدن اون بخش برش داده شده بستگی داره به نوع کاکتوس، حالا اندازش، ولی معمولا حالا 3 تا 15 روز امکان داره که طول بکشه.
درسته.
بعد برای قلم زدن کاکتوس ها و ریشه دار کردنشون از خاک کاکتوس استفاده میکنیم با ترکیبی از ماسه و کوکوپیت.
من ندارم اینایی که میگی.
خب ما داریم.
ما داریم الان. عرض کنم خدمتتون برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم باید خاک بستر کاش رو با قارچکش ضد عفونی کنیم. البته حالا بیشتر گونه‌های کاکتوس به راحتی تو این ترکیب خاک ریشه دار میشن و نیازی هم به ضد عفونی نیست.
چه خوب.
آره فقط یادتون باشه حالا زیر گلدون هم کف سوراخ باشه، حدوداً 1 تا 3 سانتی متر از قلمه رو تو خاک فرو میکنیم، بعدش هم که میذاریم یه جای خنک و به دور از آفتاب مستقیم قرار میدیم.
جای خنک و به دور از آفتاب مستقیم. آخه کاکتوس رو معمولا میذاریم جای پرنور.
این به خاطر اینکه ریشه نداره هنوز. آها. آفتاب مستقیم نباید بهش بخوره. آها. بعدم که حالا قلمه کاشته شده رو نمیتونیم بلافاصله بعد از کاش آبیاری کنیم و اینکه میتونیم یه هفته بعد از کاشت قلمه شروع به آبیاری بکنیم.
یعنی واقعا نمیشه بهش آب بدیم؟
نه، اولم یه مقدار خیلی کم، بعدش حالا به صورت معمولی مثل سایر کاکتوس ها آبیاریش کنیم.
آها.
به همین راحت. به همین راحت. آره.
چه خوب. پس میشه دیگه. آره.
متشکرم که همراه خونه زندگی هستین. همونطور که خدمتتون عرض کردم اگه سری به تقویم بندازین یا اونایی که حالا علاقه من هستن مثل خود من به روز شمار مناسبت‌ها رو معمولا مرور میکنن، امروز 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای مجددا گرامی می‌داریم امروز رو و به ویژه به عزیزانی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن تبریک میگیم. به همین مناسبت می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر برزور رشیدی. ایشون متخصص پزشکی هسته‌ای هستن. به شما همسایه‌های عزیزم بگم تو همین فاصله گفتگو با آقای دکتر اگر سوالی در این زمینه دارین میتونید همین الان سوالتون رو پیامکی ارسال کنید که اگه وقت شد سوالات شما رو از آقای دکتر رشیدی بپرسم. آقای دکتر برزور رشیدی عزیز و نازنین سلام، وقتتون بخیر. استاد سال نورم بهتون تبریک میگم، نماز روزتون هم قبول باشه.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم و بزرگوار. متقابلا سال نو خدمت شما و همه
باشی.
عزیزان و مردم شریفمون تبریک میگم.
سلامت باشین. زنده باشین. آقای دکتر رشیدی، شاید این تخصصی که شما دارین و حالا یکی از رشته هایی که علاقمندان خاص خودش هم داره، منظورم پزشکی هسته‌ای، برای بعضیا همچنان ناشناخته باشه، اگه امکان داره یه مقدار اصلا بیشتر در مورد رشته پزشکی هسته‌ای صحبت میکنید، اینکه چیه، کجاها کاربرد داره، چه استفاده ای از این رشته قراره بشه؟
عرضم به حضورتون پزشکی هسته‌ای یکی از رشته های تخصصی طب هست.
بله.
که اولین بار در دنیای تقریبا سابقه حدوداً 80-90 ساله داره، در سال 1334 بوده، شروع شده با استفاده از مواد رادیواکتیو در تشخیص و درمان بیماری ها.
درسته.
به این تعبیر میشه گفت که یکی از رشته هایی که هم کار تشخیصی و هم در اموری کار درمان رو هم انجام میده پزشکی هسته‌ای هستش. کار تشخیص و درمان رو ما چون استفاده از مواد رادیواکتیو که همون به اصطلاح ایزوتوپ های از المان های طبیعی هستن استفاده می کنیم، به عنوان مثال برای تشخیص بیماری های تیروئید، چون خود تیروئید در حالت طبیعی از یود مواد غذایی استفاده می کنه برای هورمون سازی و برای بقای و سلامت بدن، هورمون های تیروئیدی ضروری است. ما میاییم از ایزوتوپ مشابه یودمون که مثلا یود 131 هست که یک ماده رادیواکتیوه به بیمار یا میخورونیم یا ماده مشابه اونو تزریق میکنیم بیماری های تیروئید رو تشخیص میدیم. این یکی از موارد استفاده است. و یا به عنوان درمان در همین بیماری های تیروئیدی میاییم از یک یود ایزوتوپ دیگه‌ای که به اصطلاح مواد اشعه‌ای به اصطلاح تخریب کننده سلول‌های بد رو داره، حالا من اصطلاح‌های عامیانه رو میگم که مردم عزیز بفهمن،
ممنون،
از اون ایزوتوپ‌هایی که قدرت تخریب سلول‌های بد رو داره که ما نمی‌خوایم برای بیماری ایجاد کرده استفاده کنیم، در همون که یود 131 هست برای درمان بیماری‌های مثلا پرکاری تیروئید یا سرطان تیروئید استفاده میکنی. این یک مثال عمومیش هست. البته پزشکی هسته‌ای در خیلی از بیماری ها تمام ارگان های بدن، قلب، کلیه، مغز، عرضم به حضور بیماری های گوارشی از مواد مشابهی که در این ارگان ها میتونه بره مورد استفاده و جذب قرار بگیره مورد استفاده قرار میگیره. باز هم من در خدمت هستم اگر سوال به اصطلاح میتونه کمک کنه که توضیح بیشتری برای شنوندگان و عزیز باشه من در خدمتم.
آیه دکتر رشیدی، حالا کسانی که علاقه من به تحصیل در این رشته هستن، خب کسانی هستن که حالا در گروه های پزشکی باید شرکت بکنن دیگه، درسته؟
بله بله.
بعد مدت تحصیلش اینا چجوریه؟ مثل همون مثلا لیسانس و کارشناسی ارشد و بعد دکترا و فرقی نداره با رشته های دیگه؟
عرضم به حضورتون در مورد پزشک پزشکی هستی همون روشیش که مثلا یه پزشک همکار ما میره جراح میشه.
آها، بله.
اول باید پزشکی عمومی داشته باشه،
بله.
تحصیلات پایه پزشکی عمومی که به اصطلاح به خاتمه برسه. یکی از تخصص هایی که در بین متخصصین پزشکی هستی انتخاب میکنن رشته پزشکی هستی، مثل رادیولوژی، مثل جراحی، مثل متخصص چشم. پزشکی هستی هم حتمی باید رشته، البته پزشک پزشکی هستی، ما
درست.
کارمندهای همکار دیگه ای داریم که کارشناس پزشکی هستی هستن.
آها.
اون فرق میکنه. کارشناس پزشکی هستی لیسانس پزشکی هستی تحصیل میکنه، میاد در کار با دستگاه و
مثلا تو آزمایشگاه و مراکز تصویر برداری اینا میان اونجا کار میکنن.
بله، برای آزمایشگاه ها که به اصطلاح آزمایشی ما در قسمتی که فقط پزشکی هستی میتونه استفاده کنه آزمایش ها هورمونی هست.
آها.
مثل هورمون های تیروید که مثالش عرض کردم. البته خب تیروید یه سابقه بسیار قدیمی در پزشکی هستی داره، شاید در ایران هم اولین بار با بیماری های تیروید پیشکسوت های ما شروع کردن در دانشگاه تهران، در ایران سابقه از سال 1340 داره تقریبا در این رشته. ولی برای همکارای دیگه که به اصطلاح همکار در پزشکی هستی کار میکنه اونا کارشناس همون که فرمودید باید
لیسانس داشته، بله، باشن، بله.
یا بعضی هاشون حتی تا مقطع دکترا در این رشته تحصیل میکنن،
بله،
و میان به عنوان تکنیسیان پزشکی هستی در
مرکز
پزشکی هستی کار میکنن.
بسیار عالی.
کسی که به اصطلاح تفسیر نهایی و تشخیص نهایی رو بر مبنای کارهای پزشکی هستی برای بیمار یا درمان میذاره متخصص،
بله، یا همون پزشک پزشکی هستیه.
بله، بله.
درود بر شما آقای دکتر برزو رشیدی عزیز و نازنین، من مجددا به شما تبریک میگم امروز رو و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله همیشه تندرست و سلامت و موفق باشین.
انشالله که همچنین شما همکارانتون و موفقیت برای ملت بزرگی
انشالله
امروز روز 20 فروردین
زنده باشین،
روز حقیقی
زنده باشین. من با شما خداحافظی میکنم، خبرها رو گوش میکنیم، برمیگردیم با شنونده و همسایه‌ها هستیم.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با سلام دعوت میکنم به این بخش خبری توجه فرمایید. شماره شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت. بر اساس آخرین به روز رسانی نقشه کرونایی کشور، تعداد شهرهای با وضع قرمز در کشور از 36 به 34 کاهش و تعداد شهرهای با وضع نارنجی از 59 به 69 شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضع زرد از 295 به 291 شهر کاهش یافت. اکنون 34 شهر قرمز، 69 شهر نارنجی، 291 شهر زرد و 54 شهر کشور در وضع آبی هستند. همزمان رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت با توجه به روند نزولی شیوع کرونا و سویه اومیکرون